4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نهم بهمن ماه است. درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین واکنش به صحبت‌های وزیر امور خارجه جدید ایالات متحده آمریکا. این بار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید 5/1 به تعهداتش در برجام عمل نکرد و ایران هم هیچ وظیفه‌ای در عمل به تعهداتش ندارد.
5/1 به تعهدات خودش عمل نکرد. هیچ وظیفه نداریم که ما به تعهداتی که اونها عمل نکردن ما پایبند باشیم.
آقای قالیباف این اظهارات روز پنجشنبه در بازدید از مجتمع هسته‌ای فوردو در قم بیان کرد و همچنین گفت از غنی‌سازی 17 کیلوگرم اورانیوم در سطح 20% در یک ماه اخیر خبر داد. محمد باقر قالیباف این اظهارات را در حالی بیان کرد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا در اولین نشست خبری خود گفت در صورتی که ایران به تعهداتش در برجام عمل کند ایالات متحده هم به این توافق باز خواهد گشت.
ما احساس میکنیم که مردم
میبخشید از اشتباهی که در پخش صدای آقای بلینکن پیش اومد. آقای بلینکن همچنین تأکید کرده که پس از این اقدام است که میتوان درباره سایر رفتار جمهوری اسلامی با این کشور مذاکره کرد که البته تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز فاصله زیادی وجود دارد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر خارجه جدید آمریکا درباره لزوم عمل کردن تهران به تعهداتش در برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در توییتر خطاب به آقای بلینکن نوشت آمریکا توافق برجام را نقض کرده است. آقای ظریف با برشمردن مواردی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند آمریکا با خروج از برجام انجام داده است، نوشت ایران به برجام پایبند ماند و به نوشته او فقط اقداماتی جبرانی و از قبل پیش‌بینی شده انجام داد. در خبری دیگر، تعداد جانباختگان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت 85 نفر اعلام شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 را در همین مدت بیش از 6500 نفر اعلام کرد. در روزهای اخیر تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا بر مبنای آمارهای وزارت بهداشت که مورد تردید کارشناسان و مقام‌های بهداشتی داخلی و خارجی است افزایش نشان می‌دهد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فروش عمده تسلیحات به برخی کشورها را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ توافق شده بود موقتاً به تعویق انداخت. آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام شامل فروش جنگنده‌های F-35 به امارات متحده عربی نیز می‌شود. دولت امارات در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ 23 میلیارد دلار قرارداد خرید تسلیحات از جمله جنگنده‌های F-35 با آمریکا امضا کرده بود. قراردادهای بزرگ فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای عربی خلیج فارس آن زمان با انتقاد شدید دموکرات‌ها در کنگره مواجه شده بود. در تهران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای مختلف گفت احساس می‌کنیم مردم برای تأمین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس میکنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تأمین بکنن، احساس رنج میکنن، میبینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
آقای روحانی در حالی علت شرایط پیش آمده را نتیجه تحریم می‌داند که به گفته خود مقام‌های دولتی نزاع‌های سیاسی داخلی مانند تصویب نکردن قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عوامل چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر برشمرده می‌شوند. همچنین فساد مالی گسترده که در برخی مواقع به باز شدن پرونده‌های میلیاردی اختلاس منجر شده از دیگر عوامل دشواری شرایط اقتصادی در ایران برشمرده شدند.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سیاست خارجی دولت جو بایدن. روی کرده او به مسائل خاورمیانه و ایران چیست؟ به واکنش‌های جهانی، به بازداشت الکسی ناوالنی و اظهار نظرهای مقامات روسیه در این باره می‌پردازیم. و مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، به دلیل ابتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست.
مهرداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌های همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزیر خارجه جدید آمریکا در نخستین نشست خبریش گفت راه درازی تا بازگشت دوباره به برجام در پیش است. ایران و آمریکا اصرار دارند که برای اجرای کلیت توافق هسته‌ای نخست طرف مقابل باید به تعهدات خود در این توافق عمل کند. بیشتر بشنوید در گزارش مهرداد میردامادی.
آنتونی بلینکن در نخستین کنفرانس خبری در کسوت وزیر امور خارجه جدید آمریکا گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عمل کند، ایالات متحده نیز به این توافق باز خواهد گشت. اما تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز راه درازی وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت
President Biden has been very clear in saying that if Iran comes back into
جو بایدن رئیس جمهوری به طور روشن اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، آمریکا هم به این توافق باز خواهد گشت. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام‌های ایرانی خواهان بازگشت ایالات متحده به برجام هستند تا پس از آن تعهدات خود را در چارچوب این توافق عملی کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر در یک پیام توییتری با تروریسم اقتصادی خواندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 4 سال گذشته پرسیده بود بر اساس چه دلیل و منطقی ایران باید طرفی باشد که ابتدا حسن نیت نشان دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهار داشته بود که ابتدا آمریکا میبایست به گفته او اشتباهات خود را در برهم زدن برجام جبران کند و مطابق آن ایران پاسخ خواهد داد. ساعتی پیش از اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد بازگشت تهران به تعهداتش ذیل توافق هسته‌ای برجام گفت
تا 1 سال تقریبا 2 ماه 2 ماه هی رفتیم جلو تا همه تعهدات اجرایی و عملیاتیمون در بخش فناوری هسته‌ای گذاشتیم کنار. همیشه هم گفتیم که شما برگردید به تعهدات، ساعت بعد ما به کل تعهدات برمیگردیم.
وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین نشست خبری خود همچنین گفت ایران از چند جنبه تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام را انجام نمی‌دهد.
Iran is out of compliance on a number of fronts.
در صورت تصمیم به بازگشت به تعهدات خودشان، این هم زمان بر خواهد بود و برای ما هم که بخواهیم ارزیابی کنیم که آیا آنها به تعهداتشان عمل می کنند، این امری زمان بر است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت در صورت بازگشت ایران به برجام، آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی طولانی‌تر و مستحکم‌تر برای حل و فصل مشکلات عمیق خواهد بود. اما بنابر اظهارات متفاوت مقام‌ها و کارشناسان سیاسی در ایران، آنچه بیش از بازگشتن آمریکا به توافق برجام مطرح است، مسئله چگونگی بازگشتن واشنگتن به این توافق است. از جمله حمید آصفی، سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی ایران، که در گفتگو با رادیوی دولتی جمهوری اسلامی چنین اظهار نظر کرد.
اونطور نیست که آقای بایدن تحریم ها رو برداره و به برجام برگرده. به این آسانی نخواهد بود. نظام جمهوری اسلامی اعتقاد داره که ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و بعد بیاد، چون اگه تحریم ها رو بر نداره و بیاد تو برجام، بعد اون وقت ما مکانیسم ماشش میتونه ما رو اذیت کنه.
وزیر امور خارجه آمریکا در پایان نشست خبری خود تأکید کرد که در همه مسائلی که آمریکا در عرصه سیاست خارجی با آن روبروست، فرضیات و تصورات خود را محل تردید و پرسش قرار خواهد داد.
We are constantly questioning our own assumptions and premises.
انتقاد از خود و تأمل در مورد تصمیمات خود را به مورد اجرا خواهد گذاشت و نظرات رسانه‌ها و کسانی که با سیاست‌هایش مخالفند را مد نظر قرار خواهد داد. همین نقطه نظر شاید نخستین اختلاف اساسی سیاست خارجی واشنگتن و تهران باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تنها یک حرف و یک صدا، آن هم تنها از جانب یک فرد شنیده شده و بر مبنای آن عمل می شود.
مهرداد میردامادی درباره سیاست جدید خارجی ایالات متحده گزارش می داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما به گفته وزارت بهداشت ایران، تاکنون بیش از 1,400,000 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا بستری شدند و 57,651 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همراه هستیم با کیان منوی که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا را بررسی کرده. کیان، برامون از آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران بگو.
پروانه، وزارت بهداشت 18 شهرستان رو در وضعیت نارنجی قرار داده و بقیه شهرستان ها هم در وضعیت زرد و آبی قرار گرفتن. وزارت بهداشت در ایران همونطور که میدونی معمولا درجه بندی با رنگ ها رو با جزئیات تفکیک شده و آمار و ارقام ارائه نمیده. خانم لاری روز چهارشنبه گفته بود که هرچند وضعیت بسیاری از شهرها به گفته او زرد هست، اما این وضعیت شکننده است و به راحتی به وضعیت نارنجی یا قرمز تبدیل میشه. این سخنگو روز چهارشنبه از مردم خواسته بود که از سفر به مناطق پر ریسک خودداری کنند، به خصوص استانهای شمالی و جنوبی، و همینطور در گرد همایی ها حضور پیدا نکنند. اما در حالی که وزارت بهداشت چهارشنبه اعلام کرد که از ستاد مبارزه با کرونا خواسته مسافرت بین شهری برای روز 22 بهمن رو ممنوع کنند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه بعد از گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا از آخرین برنامه ریزی و هماهنگی ها برای این روز تأکید کرده که باید مراسم 22 بهمن هرچند به صورت نمادین برگزار بشه. حسن روحانی در مورد چگونگی برگزاری نمادین توضیح نداده و همزمان هم از آنچه موج چهارم کرونا توصیف کرده هشدار داده.
کیان، در مورد واکسن در ایران چه خبرهایی هستش؟ ایران مدعی هستش که واکسن‌های بسیاری رو داره تولید می‌کنه. در این باره برامون بگو.
درسته، حسن روحانی روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرده که واکسن به گفته او ساخت داخل بتونه مراحل تایید کیفی رو طی کنه و واکسیناسیون با واکسن‌های خارجی طبق جدول اولویت‌های گروه به اصطلاح اونایی که در ارجحیت قرار دارن در بهمن ماه آغاز بشه. سعید نمکی وزیر بهداشت پیشتر از واکسنی که در انستیتو پاستور با همکاری فنی کوبا پیگیری شده اشاره کرده و گفته که این واکسن به نتیجه رسیده و در مجموعی از بخش خصوصی در حال کار با یکی از شرکت‌های معتبر آسیایی در مورد این واکسن هستند، ولی در مورد این ارتباطات هم جزئیاتی رو ارائه نداده. آقای نمکی در مورد واکسن پیشتر گفته بود که در ثبت واکسن کرونا 4 منبع به گفته او مهم، یک منبع اروپایی، یک منبع از چین و یک سازنده در روسیه و همچنین 2 شرکت تولید کننده در هندوستان در حال کار هستند و ابراز امیدواری کرده بود که اولین محموله ها به زودی وارد بشه، اما تاریخ در این مورد ارائه نداده بود. از سوی دیگه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز پنجشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه در ایران خبر داد. مقام های جمهوری اسلامی پیشتر هم در مورد استفاده از این واکسن در ایران گفته بودند.
کیان، اتحادیه اروپا معترض هست نسبت به دو شرکت داروسازی آسترازنکا و فایزر، گفته به تعهدات خودشون در تحویل این واکسن ها عمل نکردن. ماجرا از چه قراره؟
این انتقاد پس از اون هست که شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل مشکلات در خط تولید ناچار هست میزان تحویل واکسن به اتحادیه اروپا رو در سه ماهه نخست سال جاری میلادی کاهش بده. اتحادیه اروپا میگه در قرارداد با آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن رو پیش خرید کرده، ولی این میزان 60% از سفارش اولیه کمتر هست. کمیسیون اروپا گفته که اروپا برای توسعه و تولید اولین واکسن‌های کرونا میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های تولید کننده باید به تعهدات خودشون پایبند باشن.
ممنون از تو کیان. کیان معنوی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران و جهان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
به مناسبت 100مین روز بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین، دختر او در اطلاعیه‌ای نوشته دلیل دستگیری مادرش در تهران همچنان نامعلوم است و وکیل او هم تاکنون به پرونده موکلش دسترسی پیدا نکرده. از طرفی دادستان مسئول پرونده به بستگان ناهید تقوی گفته تنها وکیلانی میتوانند به این پرونده دست یابند که مورد اعتماد دستگاه قضایی ایران باشند. بیشتر بشنوید در شهرام میریان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 37 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. 17 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. او 25 مهر ماه امسال در خانه اش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال دختر او مریم کلارن به مناسبت 100مین روز بازداشت مادرش در اطلاعیه خبر داده 4 روز پیش دایی هایش در تهران اجازه یافتند با خواهرشان ناهید تقوی نه حضوری بلکه از پشت شیشه دیدار کنند. آنگونه که دایی هایش گفتند حال ناهید تقوی نسبتاً خوب است و در بند 2 الف زندان اوین در سلول انفرادی به سر می برد. مریم کلارن در گفتگو با رادیو فردا به موارد دیگری هم اشاره کرده.
بعد از اینه که صحبت کردن دایان با مامانم رفتن دادسرا، اونجا بهشون گفتن فقط وکیلایی که مورد اعتماد ما هستن میتونن دسترسی به پرونده داشته باشن. من اینجا به دوستای آلمانیم که وکیلن میگن این از خودت در آوردی، امکان نداره اجرا تو دنیا همچین چیزی باشه. یعنی انقدر برای کسایی که حقوق خوندن این حرف عجیبیه. بعدش هم حالا بگیم اوکی، حالا اجازه نمیدین وکیلشو، خب چرا نگرش داشتین تو بخش انفرادی؟ چرا تموم نمی کنین بازرویتونو؟ بعد دادستان گفته بوده که تا وقتی که اتهاماشو قبول نکنه پرونده نمیره به دادگاه، که این دومین چیزیه که واقعا زیر سوال میبره قوه قضاییه. اگر یکی رو گرفتین اتهام بهش زدین ببرینش دادگاه، یه وکیل مستقل دفاع میکنه از زندانی، دادسرا میتونه چیزای خودش رو بگه، یه قاضی مستقل میتونه بگه این حکمه یا این حکم نیست. اما یعنی چی؟ یعنی سپاه همه چی رو تموم میکنه. این عادلانه نیست که آدم بگه دسترسی به وکیل نداری، مگر اینکه وکیلی که ما انتخاب میکنیم. ببینین به نظر من دادگاه هیچ معنی نداره تو ایران. سپاه قبلش جوری که دوست داره تو بازجویی‌هاش کارو تمام میکنه، سناریو رو برای خودش ساخته و نوشته، بعد میده به قاضی میده خب لطفاً این حکمو بزن روش تموم.
مریم کلارن، دختر ناهی تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در ادامه این گفتگو یادآور شده پرونده مادرش زمانی در اختیار دادگاه قرار میگیرد که او اتهاماتش را بپذیرد، اتهاماتی که هنوز اعلام نشده. خانم کلارن در اطلاعیه خود بار دیگر ابراز امیدواری کرده وزارت خارجه آلمان امکانات کنسولی در اختیار مادر زندانیش قرار دهد. او همچنین برای آزادی مادرش کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ ناهید را آزاد کنید راه اندازی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با افزایش نگرانی های بین المللی از وضعیت الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در بازداشت به سر میبرد روسیه مدعی است هدف جنگ رسانه‌ای قرار گرفته، در حالی که اپوزیسیون روسیه مجدداً برای ادامه تظاهرات فراخوان دادند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
آناستاسیا واسیلیوا، پزشک الکسی ناوالنی، مشغول نواختن آهنگ‌های بتهوون بود که پلیس به خانه وی یورش برد و او را برای 48 ساعت بازداشت کرد. او متهم است که هنگام تظاهرات روز شنبه محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا را نادیده گرفته. همزمان با بازداشت پزشک الکسی ناوالنی، پلیس 18 محل کار و زندگی افرادی که به نوعی با وی و بنیاد مبارزه با فساد وی مرتبط هستند را تفتیش کرد. در جریان این عملیات، الگ ناوالنی، برادر الکسی، لوبوف سوبل، همکار وی و 3 تن دیگر بازداشت شدند. آنها متهمند که به دلیل نقض مقررات قرنطینه، جان شهروندان را به خطر انداختند و مجازات این جرم دست کم 2 سال زندان است. ماریا آلیخینا، خواننده گروه جنجلی پوسی رایت که بیشتر به دلیل فراخوان شرکت در تظاهرات شنبه گذشته به پرداخت جریمه سنگین محکوم شده بود، مجدداً بازداشت شد و همچنین در میان بازداشت شدگان لئونید وولکوف، رئیس ستادهای منطقه‌ای الکسی ناوالنی است که متهم شده با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی نوجوانان را به شرکت در تظاهرات غیرقانونی تحریک کرده. خبرگزاری امبخا میدیا متعلق به میخائیل خادارکوفسکی، دیگر منتقد سرسخت کرملین، گزارش داد بازداشت‌های نزدیکان الکسی ناوالنی احتمالاً ادامه دار خواهد بود. بر اساس این گزارش، کمیته تحقیقات فدرال به وکلای بنیاد ناوالنی فهرست 37 تن از افراد سرشناس مخالف حکومت را نشان دادند و گفتند همه آنها گروه ریسک هستند. همچنین پنجشنبه اعلام شد سعید محمد جمایف، جوان 20 ساله که ویدئوی زد و خورد وی با نیروهای ضد شورش طی تظاهرات شنبه گذشته بازتاب گسترده در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد، نیز دستگیر شده. شنبه گذشته دست کم در 125 شهر روسیه 10,000 نفر از مخالفان حکومت تجمع کردند و تیان به طور بی‌سابقه بیش از 3600 تن دستگیر شدند. هواداران الکسی ناوالنی از تدارک تجمعات جدید با شعار آزادی الکسی ناوالنی و تمام زندانیان سیاسی در روز یکشنبه 31 ژانویه خبر می‌دهند. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته هدف سوی قصد با عامل اعصاب قرار گرفته بود، پس از پایان دوره معالجه در آلمان و به محض بازگشت به روسیه بازداشت شد. وضعیت وی نگرانی شدید کشورهای غربی را برانگیخته. گروه هفت بیانیه‌ای در حمایت از الکسی نوالنی منتشر کرد و چهارشنبه مجمع پارلمانی شورای اروپا هشدار داد بی‌قانونی در برخورد با نوالنی صلاحیت عضویت روسیه در این نهاد را زیر سوال می‌برد. بنا به بیانیه کاخ سفید، وضعیت الکسی نوالنی از محورهای نخستین گفتگوی تلفنی روسای جمهور روسیه و آمریکا بود و چهارشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تشدید اقدامات تنبیهی علیه روسیه را بعید ندانست. وزارت خارجه روسیه در بیانیه شدید اللحن کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشت. حکومت بارها عوامل بیگانه را منشأ تظاهراتی که در حمایت از نوالنی برگزار شد دانستند و بر غیر قانونی و کم اهمیت بودن جنبش اعتراضی تاکید دارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرتضی میناوند، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان لاله تهران بستری شده بود، چشم از جهان فرو بست. میناوند که در 45 سالگی از دنیا رفته، با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 فرانسه به میدان رفت. او در هر سه بازی ایران مقابل یوگسلاوی، آلمان و آمریکا به طور کامل حضور داشت. در گفتگو با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی، ابتدا درباره کارنامه ورزشی مرتضی میناوند پرسیدم.
خب مهداد میناوند وقتی اصلا اسمش میاد، اولین چیزی که به یادش میفتیم اون تیم فوق‌العاده‌ای بودش که سال 1375 توسط محمد مایلی کوهن به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رفت. تیمی که همه تصور میکردن، نگیم همه، ولی غالب جامعه تصور میکردش که بدترین تیم تاریخ فوتبال ایران باشه. از این بازیکن کم نام و نشان استفاده شده بود: مهداد میناوند، فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی، مهدی مهدوی، کیا خداداد عزیزی، حالا بخوایم بگیم نیمان احتساب، خیلی زیاد هستن. و اون تیم واقعا شگفتی ساز شد، نتایج فوق‌العاده‌ای رو رقم زد. مهداد جزء اون نسل بود که در زمان دوران بازیگریش هم البته کمی خوش اقبال بود که یکی از بهترین چپ‌های تاریخ فوتبال ایرانی رضا شاهرودی یا به خاطر مسائل اخلاقی و درگیری با مربیان تیم ملی یا به خاطر مسئولیت‌های بی‌موقع مثل رقابت‌های جام جهانی 1998 گاهی از ترکیب دور میومد و مهداد میناوند واقعا به شکل فوق‌العاده‌ای انقدر خوب جای رضا شاهرودی رو پر میکرد که حتی مربی‌ها گاهی اونو به اصل اون بازیکن اصلی در حقیقت ترجیح میدادن.
غیر از تیم‌های داخلی، میناوند در تیم‌های خارجی هم بازی داشته. چه تیم‌هایی بودند این تیم‌ها و میناوند چه افتخاراتی رو آفرید در بازی با این تیم‌ها؟
مهداد میناوند اگه بخوایم حضورش در باشگاه اروپایی رو در حقیقت ملاک قرار بدیم، در باشگاه اشتونگراس اتریش بازی کرد، همینطور شالوه بلژیک. سابقه بازی در امارات رو هم داشت ولی خب چندان درخشان نبودش. مهداد میناوند در اشتونگراس که رکورد فوق‌العاده ثبت کرد، بیشترین تعداد بازی در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا توسط یک بازیکن ایرانی. بازیکنان ایرانی که در لیگ قهرمانان اروپا حضور داشتن تعدادشون کم نبوده: وحید هاشمیان، علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، علی دایی، فرهاد مجیدی، تعدادشون واقعا اندک نیست. ولی مهداد میناوند نزدیک به 1100 دقیقه حضور، اونم مقابل تیم‌هایی همچون رئال مادرید یا منچستر یونایتد، یک آمار فوق‌العاده رو واسه خودش ثبت کرد. کسی هم واقعا تصور نمی‌کرد که مهداد میناوند بتونه از تمام بازیکن‌های هم در دوران خودش بالاتر بزنه، ولی خب این اتفاق رقم زد.
خبر درگذشت مهداد میناوند با چه واکنش‌هایی روبرو شد از سوی کسانی که در عرصه فوتبال فعالیت دارند؟
جالب‌ترین اتفاق رو در حقیقت باشگاه اشتونگراس در اتریش رقم زد که شاید کسی انتظارش نداشت. این باشگاه به دو زبان فارسی و آلمانی فقط کمتر از یک ساعت بعد از انتشار خبر فوت مهداد میناوند به این اتفاق واکنش نشون داد، تسلیت گفت هم به باشگاه هواداران اشتونگراس هم به خانواده میناوند. کنفدراسیون فوتبال آسیا، شبکه‌های اجتماعی فدراسیون جهانی فوتبال، بسیاری از سلبریتی‌ها تسلیت گفتن. ولی نکته جالب اینه که امروز با وجود همه پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌هایی که انجام میشه، شاهد اینم بودیم که بازیکنان مانند محمد خاکپور یا علی کریمی و بسیاری از همبازیان سابقش برای مراسم خاکسپاری مهداد میناوند همراه خانواده‌اش به بهشت زهرا رفته بودند و تقریبا میشه گفتش که شاید باید واقعا باور بکنن که این ویروس کرونا همونیه که مهداد میناوند در اوج سلامتی و زندگی سالم در حیرت زمین زد و شاید همونقدر برای تک تک اونها بتونه خطرناک باشه.
اما یک روز پس از مرگ مهداد میناوند، چهره مطرح فوتبال ایران، به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19، روز پنجشنبه اخبار از ادامه حال نامساعد علی انصاریان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، خبر می‌دهد. پیشتر پزشکان معالج آقای انصاریان اعلام کرده بودند که ریه‌های او به شدت با ویروس کرونا درگیر شده. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش بارزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.